لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة 5 تفسير سورة روم، آيات 8 ببعد. در آيات 7 گانه اول که حروف مقطعه و شکست کشور روم و پیروزی کشور روم مسیحی مطرح شد و شادی مؤمنین به پیروزی در جنگ مسیحی ها با مشرکین ایرانی و پیروزی سپاه اسلام در جنگ بدر، اینها با عنایت الهی و نصرت الهی و قدرت الهی و وعده خدا که وعده حق است محقق شد، اما اکثر مردم از این عبرت نگرفتند و راه باطل رو رفتند. چرا عبرت نگرفتند؟ برای اینکه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و آخرت هم غافلون، برای اینکه آخرت رو غافل شدن، حقیقت رو فراموش کردن، عدل و حق و قبر و قیامت و بهشت و خدا به فراموشی سپرده شد و ظاهر ثروت و قدرت دنیا رو مورد توجه قرار دادن و سقوط کردن. اما در این قطعه تاریخ بیان میکنن عده‌ای از مورخین و در تفسیر نمونه هم اینجور بیان میکنن که از سال 604 میلادی تا 628 جنگ ایران و روم 24 سال در اون رود که ابزار نظامی خیلی ضعیف بوده، جنگ بین این دو کشور بزرگ اون رود، امپراتوری روم و ایران دوام داشته، اینقدر به طول انجام میده، در حالی که به ست پیامبر ما در سال 610 یعنی 624 بعد از 6 سال که این جنگ ها شروع شده بوده، این پیامبر ما به رسالت مبعوث میشود و در سال هفتم بعثت پایان پیروزی رومیان رقم می‌خورد. به هر حال خسرو پرویز در سال پنجم تا ششم هجرت تقریبا می‌شود. شکست خسرو پرویز تو سال‌های پنجم یا ششم هجرت پیامبر صورت می‌گیرد که در اون روزها پیروزی اسلام در جنگ بدر مطرح بوده، در صلح حدیبیه مطرح بوده، در جنگ خندق مطرح بوده و پیروزی بعد از پیروزی برای سپاه اسلام و پیروزی دینداران مسیحی کشور روم صورت می‌گیرد و این آثار بسیار زیادی در اون روز داشته است. در سال 622 میلادی که پادشاه روم هرقل بوده، تهاجم خودش رو به ایران شروع می‌کند و شکست‌های پی در پی به خسرو پرویز وارد می‌شود تا اینکه مردم ایران خسرو پرویز رو از سلطنت خلع می‌کنند و پسرش شیرویه می‌شیند. در بعضی از تاریخ هم هست موقعی که نامه پیامبر رو بردن به خسرو پرویز، نامه رو پاره کرد و پیامبر هم بهشون گفت بروید که خسرو پرویز از سلطنت خلع شده است، شما نمیخواد با من برخورد کنید. دو تا افسری مثل بازان و اینها اومدن مدینه که با پیامبر برخورد کنن و این پادشاه ایران دستور داده بود پیامبر رو دستگیر کنید بیارید. پیامبر بهشون فرمود برید فردا بیاد. فردا که اومدن پیامبر فرمود شیرویه فرزندش خسرو پرویز رو کشته و به جای او در سلطنت نشسته، شما برگردید برید ایران و این خبر غیبی رو پیامبر به اینها داد. به هر حال جنگ ایران و روم و پیروزی همه اینها محقق شد. با همه این حرفها مشرکین مکه باز هم دست از عناد بر نداشتند و مشرکین آتش پرست ایرانی هم همینطور. حالا این آیات بر میگردد که وجدانهای خفته را نسبت به توحید، نسبت به خالق جهان هستی و هدف از آفرینش جهان هستی و بحث قیامت و معاد و توحید رو مطرح کند و معاد رو و انسانها رو برگردونه به این که این جهان هستی بیهوده و باطل آفریده نشده. اگر آفریده شده هدفی رو دنبال میکند و انسانها که اشرف مخلوقاتن هدف اصلی از آفرینش است. و این انسان باید در مسیر فلسفه آفرینش باشد که بیان فرموده از قرآن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نیافریدیم جن و انس را مگر برای عبادت و بندگی. باید ارادتشون رو ثابت کنن و عبد خدا باشن. خدا مولا و انسانها عبد، مطیع فرمان باشن، اهل اطاعت و فرمانبری باشن، اهل تواضع و خضوع و خشوع باشن و در محضر خدا تسلیم باشن. خدایی که این همه نعمتها و امکانات رو در اختیار ما گذاشته از داده هایش مطالباتی دارد. یکی از مطالبات اینجا مطرح می شود. کجا مطرح می شود؟ این بیان اون مطالبات است. مطالبات چیه؟ باید توجه کنیم. مطالبات این است که تفکر، اندیشه، عقلانیت مطرح بشود. چگونه مطرح بشود؟ این گونه که انسان از عقل خودش، از وجدان خودش، از عقل و سلیم خودش در آیات انفسی که در وجود خودش جلوه قدرت الهی است تمام اعضای بدن و آنچه که در آیات افقی است در پهنه نظام هستی از آسمان ها و زمین و بین آسمان ها و زمین و گیاهان و جانوران هوایی، دریایی، زمینی، همه اینها آیات افقی و جلوه های قدرت الهی هستند. شما ببینید امروز ابزار در دست اکثران هست. شما شگفتی های آفرینش یک مورچه رو ببینید، قوقا میکنه. یه مورچه ای که اصلا ما هیچی نمیبینیم در اون، اصلا فکر نمیکنیم راجع بهش. یک پرنده ای که ساعت ها میتونه در هوا پرواز کنه و از ماکت این پرنده ها هواپیماها رو ساختن، انواع هواپیماها رو. شما به دریا و آکواریوم ها دقت کنید، ببینید چقدر انواع حیوانات دریایی وجود داره. به جنگل و کوه نگاه کن، به آسمان و ستارگان و سیارگان و کهکشان ها و راه های شیری توجه کن، به منظومه شمسی و قدرت انرژیزای خورشید بیندیش. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آیا انسان ها فکر نمی کنن، اندیشه نمی کنن؟ فی انفسهم، در وجودشون. ما خلق الله، نیافرید خدا آسمان ها و زمین رو، و ما بینهما، آنچه در آسمان ها و زمین و بین آسمان ها و زمین هست نیافرید الا بالحق، جد به حق. خداوند همه رو به حق آفریده، از باطل راه ندارد در این نظام وجود. و عجل مسمى، و برای همه آفرینش جهان هستی زمان مشخص است، عمر همه مشخص است، هیچ کدام پایدار نیست. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. همه یک زمان عمری دارن و یک تاریخ مصرفی و اون تموم میشه. اون که پاینده و باقی است خدا خواهد. حی قیوم، اون حیات همیشگی ابدی و ازلی خداوند است. بقیه همه رفتنی هستند و پایان عمر دارند، پایان تاریخ مصرف دارند. و ان کثیرا من الناس، بسیاری از مردم به لقاء ربهم، به ملاقات مربیشون، لکافرون، کافرند، یعنی منکرند، تکذیب میکنند که باز این انسان که در قبر پوسیده شده است، استخوانش هم گاهی خاک شده است، پودر شده است، وسیله انفجار، این دو دفعه ای زنده بشود، معاد روحانی و جسمانی صورت بگیرد، در صحرای محشر آماده بشود، بیاد پای میزان عدل الهی محاکمه شود و بعد از محاکمه به بهشت برود یا به جهنم، یا بدون حساب به بهشت برود یا بدون حساب به جهنم برود یا بعد از محاکمه. این رو ادش غافلند، این رو تکذیب میکنن، این رو کافرن. علتش هم اینه که ابزار معرفت رو از دست دادن. چرا ابزار معرفت از دست دادن؟ برای که ظاهر دنیا رو میبینه گرن و این اونها رو مست در دنیا کرده است و دنیا همش فریب است و مک و انسانها گولشو میخورن. بیاییم در دام دنیا گرفتار نشویم که همه حقیقت رو از دست خواهیم داد. و السلام.